هستم که بعض نگرانی های معین در این بخش هستند. در مسئله اجرای فریضه های دینی، مفهوم های بسیار وسیع و نامعین اکستریمیسم و تروریسم به محدود کنی آزادی های دین و وجدان آورده می رسانند.
یعنی با توجه به این، آیا می شود گفت که همین قانون هایی که فعلا اشاره کردیم نیاز به تجدید نظر دارند؟
Yes, they certainly need.
بله، مفهوم های مثل اکستریمیسم، خشونت آمیز و اینچنین تروریسم باید که بسیار عمیق افاده شوند تا که با عهده داری های بین المللی تاجیکستان از جمله در دایره پیمان بین المللی با حقوق های مدنی و سیاسی موافقت کنند.
Tajikistan's human rights law obligations including to the ICCPR.
اگر از شما پرسند که یک مشکلی عمده اقلیت های مذهبی رو در تاجیکستان گوید، پاسخ شما چیست؟
در ملاقات هایی که ما داشتیم در باره حفظ و احترام فرهنگ و انعنه های ملی توجه زیاد می کردند. البته این چیز بسیار مهم است، ولی همزمان باید که فرهنگ و دین و مذهب اقلیت های ملی نیز همراه با دیگران احترام کرده شود. در دایره ماده 27 پیمان بین المللی اید به حقوق های مدنی و سیاسی، دولت های عضو عهده‌دار هستند که زبان و دین و فرهنگ اقلیت های ملی را احترام گذارند، چون که هر یک اقلیت ملی در جامعه ای که زندگی میکند در یک وقت خصوصیت های فرهنگی و ملی و دینی و زبانی خاص خود را دارد و باید دولت ها به این خصوصیت ها احترام گذارند. متاسفانه چنین خوف وجود دارد که چنین احترام یا حقوق ها نه همیشه عملی می شوند.
تشکر. بیایید درباره سفر شما به ولایت مختار کوهستان بدخشان یک کمی صحبت کنیم. شما کی بر این منطقه سفر کردید و در همین زمانی که اونجا رفتید شما را مقامات رسمی پذیرفتند یا نه و ملاقات و صحبت ها را از کجا سر کردید و چی دیدید در اونجا؟
من از 15 تا 17 اپریل در ولایت مختار کوهستان بدخشان بودم. متاسفانه امکان ملاقات با نمایندگان مقامات نداشتیم، گرچنده که 7 ماه پیشتر ما درخواست ملاقات با مقامات را کرده بودیم، ولی ما موفق نشدیم. به هر حال ما موفق شدیم که بعضی معلومات را بی‌واسطه به دست بیاریم. در دایره صحبتمون با نمایندگان جامعه شهروندی و با مشاهده تا این دم در دست داشته آن را تحلیل میکنیم.
گفتید که اشاره کردید که بعضن چیزهایی رو در آنجا مشاهده کردید، نه وابسته از اون که مقامات نپذیرفتن شما رو، یعنی که با مقامات رسمی ملاقات نداشتید. یک کمی جزئیات میدادید که چی رو مشاهده کردید؟
وقتی ما با نمایندگان بیش از 15 مقامات هم صحبت شدیم، در دایره این صحبت ها همچنین مسائل وابسته به ولایت مختار کوهستان بدخشان نیز مطرح شد. وقتی در اینجا برای انجام ملاقات با مقامات موفق نشدیم، به دوشنبه برگشتیم، زیرا اینجا برنامه خود را داشتیم. آن معلوماتی که ما در دست داشتیم بر اساس مشاهده های بی واسطه ما در ولایت مختار کوهستان بدخشان تصدیق خود را یافت.
Many of those informations that we received, we were able to witness for firsthand and confirm.
بعضن مسجدهایی هستند که با سببی بعضن نامکمالی در حجت گذاریشون یا مشکل دیگری آنها بسته شدند، یعنی سالهاست بسته میمونند. در این باره شما یگان معلومات مشخص پیدا کردید و با مقامات این مسئله رو در میان گذاشتید؟
Yes, and this is reflected in the preliminary report.
من در گزارشم درباره محدودیت‌ها قید کردم. درباره آنکه موافق قانون وابسته به شمار اهالی باید چقدر مسجد وجود داشته باشد. مثلا برای چقدر اهالی مسجدی پنج وقته و مسجدی جامعه باید باشد. این چیز در نشان داد آورده شده است. از جمله اینکه برای آنکه به مسجدی جامعه روند مردم باید چقدر مسافه را طی کنند برای آنکه نماز جمعه را خوانند. همچنین بسیار مسجدهای هستند که با سبب‌های گوناگون بسته شدند. به طور خلاصه گفتم می توانم که آزادی دین و اعتقاد در حد معین در تاجیکستان وجود دارد، اما به طور شدید تنظیم کرده شده است. شماری مسجدها و بسته به شماره اهالی یکی از این نمونه ها است.
عموما مقامات چگونه واکنش نشان دادند به همین صحبت‌های شما برداشت داشتم.
البته در مسئله معیارهای بین‌المللی حقوق انسان وابسته به آزادی‌های دینی و عملیه‌ای که در تاجیکستان است تفاوت وجود دارد و این وابسته است به مسئله امنیتی ملی و همچنین پیشگیری تروریسم، اکستریمیسم، برانگیختن کینه و عداوت از یک طرف، از طرف دیگر محدود نمودن فریضه‌های دینی. باید که هر دوی این جنبه به طور متناسب تنظیم شوند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
من مست و تو دیوانم، مرا کی برد خانه؟ من چند تو را گفتم
نرمیشه روابط ایران و عربستان سعودی به نفع دوشنبه است؟ ایران و عربستان سعودی نیت دارند تا 9 می امسال سفارت هایشان را دوباره فعال کنند. نیم سال پیش تصور کردن سخت بود که دو دشمن اصلی در خاورمیانه روابط دیپلماتی را اثر می گیرند. این امر با میان روی پیکین امکان پذیر شد، جایی که مذاکرات سران وزارت کارهای خارجی دو کشور از 6 تا 10 اپریل برگزار شده بود. من میرزا نبی خالق‌زاد راجع به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. نتیجه مثبت برای منطقه این خواهد بود که کشورها از صرف کردن خزینه های کلان در رقابت های مذهبی و ایدئولوژی دست کشند. معلوم نیست که دلیل اساسی سازش چی بوده و آیا چین در عوض چیزی وعده داده است یا نه، ولی این توافق نتوانست هم در خاورمیانه و هم در میان همپیمان ها و شریکان این کشورها بگو مگوهایی را ایجاد کند. در دوشنبه از این سازش حاصل شده استقبال شد. در بیانیه وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از 14 مرد گفته شده است که توافقنامه جهت تقویت ثبات در خاورمیانه قدمی مهمی است. ارشاد سلیمانی، روزنامه‌نگار و شارح سیاسی، در بهبود روابط تهران و ریاض تغییرات گئوپلیتیکی را می‌بیند که به هر طرزی در آسیای جنوبی، خاورمیانه و کشورهای به مانند تاجیکستان تاثیرگذار خواهد بود. در قدم اول تاجیکستان از منطقه رقابتی نیابتی مذهبی و سیاسی این دو کشور بیرون می شود که خیلی گپی کلان است. بغیر از این احتمال این کشورها به طرح‌های اقتصادی تاجیکستان توجه بیشتر ظاهر کنند، می گوید ارشاد سلیمانی. به قول او تغییر قاعده بازی در جهان اسلام می تواند باعث به کاهش حمایت از گروه های افراطی چون طالبان شود و دوشنبه باید از گرمی روابط تهران و ریاض فایده حدی اکثری گیرد. سیاستشناس شیرعلی رضاییان در صحیفه‌اش اندیشه کده در تلگرام ارزیابی به این مانند کرده است و در پس منظر گرمی روابط ایران و عربستان از میان صحنه‌های احتمالی پیدا شدن فرصت‌ها برای فروکشی افرادگرایی در کشورهای مسلمانی از جمله تأثیر آن به کشورهای آسیای مرکزی را می‌بیند. احتمال مناسبت‌های این دو دولت با کشورهای آسیای مرکزی صفتاً دیگر شوند، چون رقابت بین همدیگری آنها امکان نمی‌داد که توانمندی‌های خود استفاده کنند. از سال 2020 تا این دم نفوذ و تأثیر ترکیه در آسیای مرکزی گسترش یافت. اگر ایران و عربستان سعودی در هماهنگی سیاست‌های خود را در آسیای مرکزی راه اندازی کنند، پس این پاسخ چینی به سیاست‌های توسعه طلبانه ترکیه در منطقه خواهد بود. میگوید شیرعلی رضاییان. شدت روابط دوشنبه در سالهای گوناگون هم با عربستان و هم با ایران گوناگون بود. ریاض طرح‌های بشردوستانه تاجیکستان را حمایت مالی می‌کند. این یاری‌ها از سوی بنیاد رشد سعودی و مرکز دستگیری و کمک بشردوستانه شاه سلمان در تاجیکستان عملی می‌شوند. گردش مال و کالا بین این دو کشورها در سطح پایین و در مرز چند هزار دلار قرار دارد. حجم کمک‌های ریاض برای دوشنبه توسط سرچشمه‌های رسمی دسترس نیست. تهران در کنار کمک‌های بشردوستانه اینچنین نیروگاه سنگتوده دو و نقب استقلال را در تاجیکستان بنیاد کرد. سال 2015 تا سردی روابط تهران و دوشنبه حجم گردش مال و کالا بین این دو کشور از مرز 165 میلیون دلار عبور کرده بود. پس از قطع فعالیت حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی و دعوت از محی‌الدین کبیری به ایران، روابط کشورها سرد شد. همچنین رسانه‌ها از احتمال جدا کردن 200 میلیون دلار برای ساختن بنای پارلمان و حکومت در سال 2016 خبر دادند، اما مبلغ جدا نشد. حالا هر دو بنا را با پول چین می‌سازند. به نظر سیاست‌شناس مستقل پرویز ملاجانوف، سخن گفتن از بهبودی کامل در روابط ایران و عربستان سعودی هنوز زود است، اما در صورت اتفاق افتادن آن نباید انتظار تغییر جدی در کشورهای آسیای مرکزی بود. عربستان سعودی علاقه به منطقه و استفاده ترانزیتی آن و ایران در حال حاضر هیچ منبع خاص ندارد. تهران در رابطه با افغانستان منافع دارد، برای نفوذش تلاش خواهد کرد، اما من میل به بیش از حد نشان دادن نفوذ ایران در آسیای مرکزی ندارم، میگوید کارشناس. قاسم بیگ محمد، کارشناس و شرقشناس تاجیک، نیز نظری مشابه دارد. به گفته او کشورهای آسیای مرکزی و تاجیکستان شاهد رقابت ایران و عربستان سعودی نبودند.
ایران و عربستان سعودی هم در کشور ما و هم در آسیای مرکزی بیشتر بار و جنبه ایدئولوژی دارند، همون رقابتی بیشتر مذهبی، بنابراین نتیجه مثبت این خواهد بود که هزینه های را که در این سمت دو کشور انجام می دادند، مثلا که حتما برای تاجیکستان، جامعه تاجیکستان بی تأثیر نبود، بخصوص با توجه به بعد جنبه مذهبی ایدئولوژی این قضیه و این عامل، این فاکتور اگر مثلا در پی بهبود روابط دو کشور در تاجیکستان و در آسیای مرکزی کاهش پیدا بکند، به نفع هم کشورهای آسیای مرکزی خواهد بود و هم تاجیکستان.
روابط دیپلماتیک ایران و عربستان سعودی سال 2016 پس از اعدام شیخ نمیر باقر ان نمر، روحانی سرشناس شیعه در عربستان سعودی که باعث حمله به سفارت عربستان در ایران شد، قطع گردید. مناسبت دوشنبه و تهران بعدی به قدرت رسیدن ابراهیم رئیسی در ایران بهبود یافت، اما هنوز به سطح تا سال 2015 نرسیده است.
رادیوی آزادی، مجله جهانی ورزش.
سلام شرمنده ارجمند، من شارح ورزش رادیوی آزادی نرزالله لطیف شما رو به شنیدن نشر تازه مجله جهانی ورزش دعوت میکنم.
مهمان رادیوی آزادی پهلوان معروف و مربی ورزیده گوشتین محمد شریف سلیمانوف، شما رو به استودیوی بخش تاجیکی رادیوی آزادی خیر مقدم میگویم. آقای سلیمانوف، لطفاً بگویید که شما چرا ماس گوشتین رو پیشه خود انتخاب کردید در تمام فعالیت زندگی خیش؟
سببی در این رشته قدم نمودن ما این است که ما اولادان همین پدر و بابامون همین پهلوان بودن و بسکش و من چواندازش میگم بسکش و استا، همین اولادای گذشته ما همش همین گفتن، همین نصیب و تقدیر در همین پیره رفتیم در همین ورزش. لیکن اول من اونوریسیت دانشجوی فاکولته فیزیکا واشتیم، خیلی نصیب نبود از اونجا نخوندیم، بعد در دانشکده تربیه جسمانی که داخلشتیم بعد دیگه به ورزش به همین گوشتی سر کردیم تمرین اونجا. بعد که کم تر یک سال نیم سال تمرین کردیم، بعد سرمربی دسته منتخب اون دوره رحمتی یکی اسمت بودن، بعد ما رو دعوت کردن در دسته منتخبی جمهوری تاجیکستان در رشته سامبو. بعد از سالهای اتحاد شوروی سالهای 70 تا 80 که وی در دسته منتخب بودیم، جودو نبود، هم در سامبو برآمد میکردیم هم دیگر در گوشتینی جودو و سامبو، گوشتینی ملی تو حتی گوشتینی آزاد ولی میگن در وی هم بعد برآمد میکردیم.
شما رو هواداران نسل بزرگسال و میانسال خوب میشناسند، لطفاً برای جوانان بگویید که به چگونه دستاوردهای بزرگ شما مشرف شده اید.
بله، در طول دوره جوانی در چندین چمپیونت های اتحاد سابق اتحاد شوروی، بعد چمپیونت اتحاد شوروی بین جمعیت های اختیاری ورزشی و پیشتابدان چند بار هم در پروفسوریز من جای اول گرفتم، هم در جمعیت چمپیونت اتحاد شوروی در بین ورزگران جمعیت و دیهات، یعنی حاصلات می گفتن جای اول گفتیم، بعد در سپرتگه در خلقه های اتحاد شوروی در رشته جودو من برآمد کردم. سابقه های کلان و دوره مکافات مارشال اتفاقی سویتی بلوخیر می گفتن که برابری چمپیونت جهان بود، تمام ورزگران امید 15 جمهوری سابق تو شوروی و دسته مسکو و لنینگراد اینا شرکت کردند، چند دفعه اونجا چم جای اول گرفتیم. بسیار از مسابقه های بین المللی میگن دوره، یعنی مسابقه های عمومی اتفاقی میگفتن، یک 20 بار در قریب سن با و 10-15 بار در گوشنی زودو در تمام شهرهای امین اتحاد شوروی رفتیم، جای نمایان گرفتیم و پرچم دولت رو برداشتیم. بعدا 30 سال که رفت بعد با مربی شدیم.
آقای سلیمانوف، من شما رو سالهای زیاد از وقتی که با گوشتین شروع کرده بودید تا به امروز میشناسم، میدانم، از دستاوردهای شما واقف هستم و به خصوص سالهای 70 عصر گذشته شریف پهلوان یکی از چهره‌های شناخته در ورزش تاجیک بود و نه تنها شما در مسابقات رسمی بلکه در توی معرکه ها هم شرکت میکردید و مشهور گشته بودید. در خاطرم است که باره شما شاه جایزه یک مسابقات رو در ازبکستان به دست آوردید. این اشتر بود، اشتری زنده، همی خیلی نه؟
بله، همین دوره مدر خیلی او سالایی که ما دوره استقلالیت نبود که بنا امروز این دوره در هر یک سال 10-20 ماشین ها میموندن و همون دوره در مکافاتی پیشترش بلوترش همین اسب و شتر و تا حتی متکسیکل های من سه چرخه و مکافات گرفتیم در سمرقند و بخارا. و بعدا سالی 85 اولین بار ماشین موندن همین بین وزنی، یعنی مطلق پهلوانانی از وزن 90-80-90 کیلو بالا 10-15 کس که آزمایی کردیم و نصیبی ما بود است افتوماشینای نیو میگفتن ناپناوش ماشینش هم گرفتیم هم دیگه در گوشتین ملی خیلی خیلی تمام قریب قزاقستان و ازبکستان و قرغیزستان هم جا دعوت میکردن میبودن با پهلوانای از دیگر از شهر مسکو هم گروزین ها میبودن گرجی ها و روس ها میمادن به همون قوز مهم میکردیم خیلی شکر خداوند که دست بالا میشتیم.
طولی بیش از 30 سال شما هم مربی بعدن سرمربی دسته منتخبی گوشتین سامبوی تاجیکستان بودید و صدها شاگردان را به کمال رساندید، ولی دو نفر آنها در تاریخ ورزش تاجیک، سامبوی تاجیک ابدی نام خود را همراه شما گذاشتند که یکی خوشقدم خسروف و دیگر اکمل‌الدین کریموف میباشند که با عنوان بلندترین قهرمان جهان مشرف شدند. در این باره کمی معلومات بدهید.
تشکر. خیلی در طول این قدر سالی که ما مربیگی کردیم و بعدا از سال 2000 تا 2017 سر مربی تیمی سمباچان بودیم، بچه های خیلی پرخواد تمرین میکردن که مثال من همراه این دو پهلوان که شما حاضر نامش نگرفتی، یک مالدین و خوشقدم، من این خواجه‌زاده بهروزم یک جای قطعیم یا تمرین میکرد. لیکی بعدی رحمتی یکی سایدمی طولی 40 سال بود نکیم خواجه‌زاده اولین بار چمپیون جهان در دولت روسیه هم در شهر سوچی شدن
سال 2017.
بله سال 2017 اینم در دستی ما یک جای قطعی همین پهلوانان در دسته منتخب تمرین میکردن، ولی نامنویس در اوبیدف در جورنال وای بود. بعد معلم چند بار گفت که همین اگر در خدود منی من گفتم بیاد مشق ند پهلوانو جورنالی ما در بستن همین بچه ها خیلی موفقه شد. بعد سامون محمد بیگ فهم دوره جوانیش در دستی ما تمرین میکرد که در اشتای جدو چمپیون جهان در بین جوان ها شد، ولی بسیار بودن جایزه داران چمپیونات جهان و من جامعه جهان و من هم سر کرده زفر علیم شایف و من نازیم آخیرف و این دین قربان و قربان خوش قربان مادف و من هم خیلی نظارف بسیار اینا را اگر ایساب کنیم ساعت ها چه خیلی که شما قید کردید همین طولی مرابیگید. من اگر هر سال 30-40 بار پرچم برداشته باشیم، این اگر حسابش کنیم در طول 35-40 سال این از هزار بار میگذرد که در زینه های یکم و دویم سیم پرچم جمهوری از یوان برداشته شد.
شما در آیلتون همچون پدری مشفیق و بابای مهربان نیز صاحب احترام هستید، بگید لطفا آیا برخی از فرزندان یا اینکه نبیرگان شما راه شما رو راه پهلوانی رو پیشه کردن؟
بله هم فرزندان همش بغیر از دخترها 5 تا دختر و 5 تا پسر فرزندان هم جهانگیرم و صابرم و سلیمان و صاحب و من همشون سزاوری استادی ورزش در جای بین الملل هستند، جایزه داران چمپیونات جهان و چمپیون های آسیا هستند. من خیلی نه این ساربان شنالی سیفی ده یوزده، ولی دیگراشون هاش در برای ما رفتن و خیلی موفقیت هم کردن.
میگویند که با یک مرد 40 هنر کم است و شما از قبلی چنین مردان هستید. این چنین ما آگاهی داریم که شما همچنین شریف شاعر هم نام برآورده اید، یعنی در یکی از کتابی که شما نشر کرده اید اشعارتان جمع آورده شده است و میخواستم که شما از آن کتاب خود چند مصرع پیشکش نمایید.
چهار پاره دلی که ربایی ها هستن و یا خیلی شد یک ده سال شد وای ولی نصیب باشد زنده مونیم این شعر و چند تا و چیزهای تاریخی که داریم ثبت کردیم نوشتیم خطاها و چوب تیار میکنیم. افسوس بهاری دیستان میگذرد، عمری من تو با این و آن میگذرد، در مجلسی انس و گاه در مجلسی غیر، در محفلی یار و دوستان میگذرد.
شما که هم نوازنده هم سراینده هستید و با جمعی از دوستانتون ما چند سرود رو به نوار گرفته بودیم و برای همین میخواستم که یک پاره از سرود شما پیشکش کنیم، بعد صحبت رو ادامه دهیم.
من که سوزی جگر مینالم، بر دل غمچا بیتر مینالم، شام تا وقتی سهر مینالم،
صحبت خود رو با پهلوان نامدار و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف دوام می دهیم. شما که در دو زمان به سر برده اید، در زمان شوروی، در زمان استقلالیت دولتی تاجیکستان و با ورزش سر و کار دارید، بگید که چی دیگرگونی های هست، چی تحولاتی هست در ورزش در زمان شوروی چخیل و حالا چخیل، چی امکانیتی برای ورزشکاران پیدا شد؟
بله، این خیلی به همگان معلوم است که ما در دوره اتحاد شوروی خیلی همین جمهوریوی که سابق تیار شدن جو سفر میکردیم، ولی دولت های خارجی رفتن خیلی مشکل بود. و امروز ببینید که من از فرودگاه تاجیکستان با پرچم خودش دسته منتخبی تمام نمودهای ورزش و خارج سفر میانند، امریکا و افریکا و ژاپن و دیگر جا. خیلی البته همین پیشروی است و ما صاحب استقلال شدیم، صاحب دولت شدیم، با همون پرچم و سرود ملی خودمون. ما وقتی که در یکان دولت خارجی میرویم و در یک زینه اول ببینه که در این قدر دولت های قدرت جهان که وقتی که سرود ملی صدا میدید و پرچم جلوه میکنند، البته تمامی مردمی خواه مهاجری مینتی های خوب مخلص خود چیزی هست، تا حتی مربی ما آبی دیده میکنند که ببینید که در یک بینی قدر دولت های اول قدرت یک تاجیکستان که مایده 10 میلیون برابر قوازمایی میبود به خیطای یک نیم میلیارده و به امریکا و به دیگر. البته فرق است، فرق خیلی دوره جوانی ما این خیلی شرایط بینید که در دوره اتحاد شوروی یک دو تا تالار بود، من هم دوره سپورت بود و قدر تالار ها و قدر میدان چه ها و من بسیار بعد این روز ها بعد حواست من شدن پهلوانان در توی چه بینه که ماشین در دوره توی شوروی ماشین فقط همون پختکاران و پشم و گوشت و خیلی می سپاریدن، مشکل بود گرفتن. من ببینید امروز این سال ها در هر یک جشن ها 15 تا حتی 20 ماشین در تویای شخصی و دولتی و میمونن، اما تا فرقت است.
تشکر. تمنیات شما به مردم تاجیک، به هواداران ورزش و خصوص به آنهایی که حالا ما را میشنوند،
زندگی خوب، تنج و امان و سربلند و موفق باشند. ولی ما همچون ورزگر که هستیم تمنا میکنیم که چمپیون های جهان و جایزه داران و چمپیون های بازی های المپی شوند و ما از این جوانان افتخار کنیم، سربلند باشیم.
تشکر از شما برای صحبت جالب. بار دیگر تبریکات ما را قبول فرمایید و برایتان همه خوشی های زندگی را تمنا میکنم. در همین جا صحبت ما با پهلوان معروف و مربی ورزیده محمد شریف سلیمانوف به پایان میرسد.
شنوندگان عزیز، با امید پیروزی های ورزشکاران تاجیک در مسابقات جهانی و قطعوی و بین المللی، مجله جهانی ورزش رادیوی آزادی را در همین جا به پایان میبریم. من نرزالله لطیف مجری این برنامه با شما خداحافظی میکنم. تنسیت و شاد باشید.